بار الخلائق اجمعین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. تسلیت عرض میکنیم ایام عزای ابو عبدالله علیه السلام رو، ایام محرم حزن اهل بیت علیهم السلام رو، خدمت وجود مقدس مولامون امام زمان علیه السلام و همه شما بزرگوارهایی که در جلسه حضور دارید. توفیقی هستش برای بنده که این ایام رو سر سفره معارف اهل بیت علیهم السلام در خدمت شما بزرگواران در این جلسه حضور داشته باشیم، با کسب اجازه از سرور معظم خودم حاجی رمضانی. انشالله که بتونیم این ایام رو از معارف اهل بیت، خصوصا از عاشورای ابو عبدالله علیه السلام، استفاده کامل رو ببریم. خدا رو شاهد میگیرم عقیده خود من این هست که این یک دهه کافی است که آدم آدم دیگری بشه. اگر کسی میخواد نو بشه، اگر کسی میخواد راه تکامل رو طی بکنه، این یک دهه انقدر ظرفیت برای رشد و کمال ایجاد کردن در فرد داره که انسان میتونه با همین یک دهه وجیه اندالله بشه. همونی که ما در زیارت عاشورا این رو میخوایم، اللهم اجعلنی اندک وجیها بالحسین. خدای ما میخوایم نزد تو به واسطه ابا عبدالله علیه السلام آبرومند بشیم، وجیه بشیم. نشون میده که عاشورا ظرفیتی همچین وجاهتی رو بخشیدن بر انسان داره و حقیقتا این چنینه. خیلی کمتر از 10 روز کسانی بودن با یک نصف روز با ابا عبدالله به وجاهت رسیدن، در یک نصف روز به وجاهت رسیدن و از قعر جهنم به اوج بهشت پرواز کردن که نمونه هایش رو حالا شما در خاطر شریفتون هست و حالا به مرور مطرح خواهد شد. انشالله که بتونیم هممون بهرمند بشیم. هدیه به پیشگاه مطهر ابا عبدالله، یک صلوات دیگری عنایت بفرمایی. من اجازه میخوام یه بحث مقدمی رو امشب خدمت شما عرض بکنم. انشالله موضوع بحث روشن میشه و شبهای آینده به صورت جدیتر وارد بحث خواهیم شد. زیباترین و کاملترین رابطه، رابطه ایست که از طرف خداوند متعال و اولیاء خدا با ما برقرار شده. زیباترین و کاملترین رابطه، رابطه عطوفت، رابطه محبت، رابطه شفقت از طرف خداوند متعال و اولیاء خدا با ما برقرار شده. متقابلا اون چیزی که از ما توقع میره اینه که ما هم همین رابطه رو برقرار کنیم با خدا و اولیاء خدا، که اگر تونستیم ما هم این رابطه محبت رو با خدا و اولیاء خدا برقرار بکنیم، تمام کمالات در زندگیمون، در تمام شئون فردی و اجتماعیمون جاری میشه. این خلاصه ایست که من نیاز هستی که 2 شب در رابطه با این صحبت بکنم و یه مقداری همین رو باز بکنیم، چون محور بحث همین مسئله خواهد بود. ببینید جمله اول رو ما امشب اگر سهممون باشه، زیباترین و کاملترین رابطه، رابطه ایست که از طرف خدا و اولیاء خدا با ما برقرار شده. ببینید پروردگار عالم با اینکه بی نهایت عظمت، بی نهایت قدرت، بی نهایت ابهت داره، که اگر میخواست بر اساس زور رابطه با ما برقرار، بر اساس تحمیل رابطه با ما برقرار بکنه، احدی در مقابل خدا نمیتونست عرض اندام بکنه. اما با این وجود چنین رابطه برقرار نکرده، رابطه بر اساس زور و تحمیل برقرار نکرده، بلکه رابطه رحمت، رابطه عطوفت و شفقت این رابطه رو برقرار کرده. بسم الله الرحمن الرحیم فقط اول قرآن نیست، کتاب آفرینش با بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی با اسم رحمت خدا شروع شد. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. خداوند متعال صفت اصلیش رحمته، یا من سبقت رحمته و غضبه، و آفرینش رو با رحمت شروع کرد. با اینکه خدا صفت غضب هم داره، اما صفت اصلی خداوند متعال صفت رحمته، اون صفت تبعی خداست. غضب به تبع اعمال ما، نافرمانی های ما، و الا خداوند متعال صفت اصلیش رحمت هست و با همون آفرینش رو آغاز کرد. انقدر رحمت، من نمیدونم این تعبیری که میخوام بگم جسارت نباشه به خداوند متعال، انقدر رحمت، انقدر عطوفت و مهربانی که حتی ناز بنده هاش رو هم میکشه، حتی ناز میکشه بدون اینکه نیازی داشته باشه. خدا چه نیازی به ماها داره؟ او کمال مطلقه، اما در این حال ناز بنده هاش رو هم میکشه. تو قرآن همتون این آیه رو باهاش برخورد کردید، خدا متعال بفرماید منزل لذی یغرز الله قرزن حسنا، کی به من قرض میده؟ ای خدای من، تو قرض میخوای؟ همه سرمایه ها مال خودته، مگه قرضم میخوای؟ ببینید گویی داره ناز میکشه از بندگانش، برای اینکه بندگانش دست سخاوتمند پیدا بکنن، برای اینکه رشد بده به بندگانش، ثروت ها در جیب هاشون نگنده و در راه او بیان خرج بکنن، خودشو بدهکار نشون میده خدا و میگه کی میاد به من قرض بده؟ و یه نوع ناز کشیدنیست برای اینکه بندگانش شوق پیدا کنن، برای اینکه به سمت او برن. یه روایتی است، تقاضا میکنم این روایت رو عنایت بفرمایید. وقت آدم در مقابل این مهربانی و رحمت عجیب و غریب ذوب باید بشه، شرمنده باید بشه. در روایت هستش که خدا متعال بفرمایید که عبدی، شما کم و بیش با کلمات عربی آشنا هستید، این روایت هم ساده است، عبدی به حق که علی انی احبک فبه حقی علیک احب بنی، بنده من به حقی که تو بر من خدا داری من تو رو دوستت دارم، به حقی که من هم به گردن تو دارم تو هم منو دوست داشته باش. عبدی به حقی که علی انی احبک، به حقی که توی بنده بر من خدا داری. ما کدوممون بر خدا حق داریم؟ احدی تو این عالم بر خدا حق نداره. کی بر خدا حق داره؟ ما چی کار کردیم برای خدا؟ چه کمالی بر او افزوده ایم که نداشته؟ چه نقصی رو از او برطرف کرده ایم که او مثلا نقصانی داشته؟ با اینکه احدی حق بر خدا نداریم، نه ما، هیچ کسی تو این عالم، هیچ کسی تو این عالم حق بر خدا نداره. گاهی موقع ها ما دقت نمی کنیم تو تعبیراتمون. یه کسی تو هنگام مدحی کردن یه مقدار داغ شده بود، میگفتش که خدا، امام حسین علیه السلام روز عاشورا دامن تکاند، هر چی داشت داد در راه خدا، دامن تکاند، از خدا طلبکاره، از خدا طلبکاره. این حرف درستی نیست، کسی از خدا طلبکار نیست، حتی ابو عبدالله، کی از خدا طلبکاره؟ خود وجود مقدس ابو عبدالله علیه السلام رو ببینید چقدر معرفت. تو گودال قتلگاه اینا رو ما به صورت روزه شنیدیم، اما دقت بکنید ابو عبدالله اون لحظات آخر طبق نقل فرموده الهی رزم به قضائک تسلیمن لامرک لا معبود سواک یا قیاس المستقیسین، ای فریاد رس بیچارگان، یعنی خدایا من بیچاره تو هم، من زمین خورده تو هم، من طلبکار ازت نیستم، که تا حالا تو منو آوردی بقیشم تو باید منو ببری، تا حالا به من توفیق دادی تا اینجا اومدم بقیش هم تو باید منو ببری. ببینید خود ابا عبدالله معدن معرفت چقدر قشنگ این تعبیرش هست، تعبیر تعبیر خضوعه، تعبیر بندگیه، تعبیر طلبکارانه و منت بر خدا بگذاره نیست. ای فریاد رس بیچارگان یا قیاس المستقیسین، یعنی من بیچارم، تو فریاد رس من هستی. احدی بر خدا حق نداره. توی نقلی هستش که حضرت یوسف اون موقع که در زندان بود گو خدای به حق پدرم یعقوب مثلا منو آزاد بکن، به حق پدرم یعقوب. خطاب رسید که یوسف چه حقی، پدرت یعقوب چه حقی بر ما داشت؟ 12 فرزند بهش دادیم، یکی از فرزندانش که تو باشی از جلو چشمش مدتی دور شد. حالا این تعبیر جسارت آمیز مال منه ها، روزگار ما رو سیاه کرد، هر جا نشست گفت چه حقی بر ما داره؟ اگر میخوای یوسف، اگر میخوای من رو بخوانی اینجوری بخون: اللهم اني اسالك بحق محمد و علي و فاطمه صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين و الحسن و الحسين، به حق این پنجتن منو بخون که حق بندگی رو تو دنیا به جا آوردن. تازه اهل بیت علیهم السلام هم که خدا براشون حق قرار داده، خدا اجازه داده که او را به حق اونها بخوانید. تو زیارت جامعه کبیره اواخر زیارت جامعه میخونید فبه حق هم الذی اوجبت لهم علیک، خدای به حق اهل بیت که تو برای اونها قرار دادی، تو برای اونها قرار دادی، ولی احدی بر خدا حق نداره. خب حالا دقت بفرمایید، با توجه به اینکه احدی تو این عالم بر خدا حق نداره، اما اون روایت رو دو مرتبه برگردیم با هم مرور کنیم، میگه بنده من به حقی که تو بر من داری من تو رو دوست دارم. ببینید داره ناز میکشه، این تعبیر رو میاره تا بندگان شوق پیدا بکنن به سمتش برن. بنده من به حقی که تو بر من داری، انی احبک، من تو رو دوست دارم، به حقی که من هم بر تو دارم تو هم منو دوست داشته باش، فبه حقی علیک احبنی. این رابطه رابطه است که از طرف خداوند متعال با بندگانش در حد کمال برقرار شده، رابطه رحمت و عطوفت. اولیاء خدا معصومین هم که مظهری هستن از اسماء و صفات خداوند متعال، اونا هم رابطه‌ای که با بندگان برقرار کردن همین رابطه است. یعنی معصومین هم رابطه رحمت، رأفت، عطوفت با بندگان خدا برقرار کردن. معصومین هم همین رابطه رو برقرار کردن. بی جهت نیست که خدا بهشون ولایت تکوینی و تشریعی رو داده. اساس ولایت که خدا به اهل بیت داده بر اساس محبته. ببینید توی خانواده شما میدونید پدر ولی اون خانواده هستش، پدر به عنوان ولی در حد همون خانواده، و حتی از جهت فقهی هم مشهور فقهای ما همین هستش که دختر اگر بخواد ازدواج بکنه اجازه پدر شرطه، چون ولی هست. چرا پدر رو ولی قرار دادن؟ این حق وتو رو به پدر دادن. چرا؟ به خاطر اینکه پدر مهربان و دلسوز حامی بچه ها هست، به خاطر اینکه اون محبت و شفقت رو پدر داره این ولایت رو بهش دادن. چون هیچ موقع پدر، البته مادرم همینجوره، هیچ موقع پدر بچهش رو پل نمی کنه روش رد بشه، خودش رو پر قرار میده بچه ها روش رد بشه. پدر اینجوری هست دیگه، یعنی چون محبت داره ولایت بهش دادن، سرپرستی رو بهش دادن، چون از اون ولایت و سرپرستی سوء استفاده نمیکنه، از اون حق به توش سوء استفاده نمیکنه. حتی ممکنه یه پدری باشه، حالا تو بعضی از موارد اندک باشه که خدای نکرده یه همچین وضعیتی داشته باشه، اما نوعا اینجوری نیست. اهل بیت رو هم که خدا بهشون ولایت داده، ولایت مطلقه، هم ولایت عالم تکوین، یعنی سرپرستی هستی رو به اذن خداوند متعال اهل بیت به عهده دارن. به تعبیر دیگه اراده و مشیت خدا در اداره عالم از کانال اهل بیت عالم رو اداره میکنه، محل مشیت الله هستن دیگه. هم خدا ولایت تکوینی بهشون داده، هم ولایت تشریعی، یعنی حق حکومت، حق حکم و حاکمیت با معصومه و اون کسانی که معصوم اجازه به اونها بدن. منتها این که خداوند متعال این ولایت سنگین رو به اهل بیت داده، ولایت تکوینی و ولایت تشریعی، این به این خاطره که قبل از این که خدا به اونها این چنین ولایتی بده یک محبت سرشار و سنگین داده که از این ولایت سوء استفاده نمی‌کنن هیچ موقع. ولی خدا هیچ موقع از اون ولایت خودش سوء استفاده نمی‌کنه. اساس ولایت معصومین محبت معصومینه، چون این رابطه رو دارن با بندگان، اساس این هست. در یه روایت خیلی زیباست این روایت، مرحوم شیخ صدوق در علل الشرایع نقل کرده، یه کسی به پیغمبر به امام رضا علیه السلام گفت آقا برای چی به پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ کنیه پیغمبر ابوالقاسمه دیگه، برای چی به پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ امام رضا ابتدا یه جوابی در حد فهم این طرف داد، فرمود به خاطر اینکه پیغمبر یه فرزندی داشت به نام قاسم، از این جهت به پیغمبر میگن ابوالقاسم. اون طرف گفت آقا، به امام رضا گفت آقا اگه منو اهل میدونید یه مقدار بیشتر بگید، یه مقدار بیشتر بگید. امام رضا علیه السلام فرمود مگر علی ابن ابی طالب قاسم نیست؟ قسیم الجنت و النار دیگه، مگر علی قاسم نی؟ گفت چرا؟ گفت خب پیغمبر ابوالقاسمه، پیغمبر ابوالقاسمه، یعنی وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام در دامن او رشد پیدا کرد و تربیت شد. بعد حالا منظورم این جمله است، امام رضا علیه السلام فرمود که چون پیغمبر و پس از او علی از پدر مهربان مشفقتر هستند بر بندگان، خدا به اونها سرپرستی عباد رو داد. سرپرستی و ولایت عباد رو به اونها داد. این از این جهت هستش که محبت سرشار دارن. انقدر محبت که همون جور که یه پدر مهربان وقتی ببینه بچهش تو خونه از جهت دینی ضعیفه، نمازشو مثلا یکی در میون میخونه یا احیانا روزشو درست نمیگیره، تکالیف دینیشو درست انجام نمیده، پدر چقدر دلش میسوزه. یه پدر مهربان، وجود مقدس پیغمبر اکرم، این پدر مهربان وقتی میدید افراد اونچنان که باید در صدر اسلام به حرفش گوش نمیدن، دعوتش رو نمیپذیرن، به قدری میسوخت که خدا متعال تسلیت بهش داد، آرومش کرد. در تفسیر مجمع البیان داره که پیغمبر اکرم وقتی میدید مردم در زمان جاهلیت اونچنان که باید به حرفش گوش نمیدن، خب دلش میسوخت، دوست نداشت احدی به جهنم بره. پیغمبر خیلی دلش میسوخت، این پدر نمیخواد این کسانی که این بندگان خدا هیچ کدومشون آزاری ببینن، عذابی ببینن. حرص میزد در هدایت مردم. گاهی موقع ها من باز نمیدونم این تعبیر رو چجوری بگم که به پیغمبر جسارت نشه، گویی پیغمبر اکرم نقص رو در خودش میدید که مردم اونچنان که باید و شاید به حرفش گوش نمیدن، گویی نقص رو در خودش میدید. یعنی من باید بر عبادات خودم بیفزایم که صحبتم تأثیر بکنه بر مردم. لذا میرفت عبادتهای خودش رو زیاد میکرد، شب تا صبح گاهی موقع سرپا می ایستاد که پاهاش ورم کرده بود، چشمها گود افتاده بود از کثرت بیخوابی، چهره زرد شده بود. آیه نازل شد، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پیغمبر ما، تاها یکی از القاب پیغمبر تاها هستش، پیغمبر ما قرآن رو که برات نازل نکردیم انقدر خودتو به مشقت بندازی، چرا انقدر خودتو به سختی میندازی؟ خدا داره به پیغمبر میگه چرا انقدر تو خودتو به سختی میندازی برای مردم؟ چون دلش میسوخت دیگه، این پدر مهربان دلش نمیخواست احدی عذاب بشه. نه فقط برای مسلمان ها، اونا که جای خود دارن. یه جوان یهودی بود میومد به بچه مسلمان ها درس یاد میداد، خواندن و نوشتن یاد میداد. یه مدت آمد و چند روزی غیبت کرد، این جوان نیومد. پیغمبر فرمود این جوان معلم چرا این چند روز غیبت کرده نیومده؟ گفتن آقا مریض، حالش هم خیلی خرابه. پیغمبر فرمود میریم به عیادتش، میریم به عیادتش. با چند نفر از اصحاب رفتن به عیادت این جوان یهودی که تو بستر احتضار دم مرگش بود، حالش سنگین بود، افتاده بود و گاهی موقع بیهوش میشد. پدر و مادرش هم کنارش نشسته بودن. پیغمبر وقتی نشست یه چند لحظه، او که به هوش اومد فرمود که جوان مسلمان شو، یعنی تو یه خدمتی به ما کردی، به ما مسلمین، منم میخوام یه خدمت بهت بکنم تا ابد سعادتمند بشی، مسلمان شو. اون جوان یهودی نگاهی به پدر و مادرش که کنار بسترش نشسته بودن کرد، خجالت کشید که شهادت این رو بر زبان جاری کنه مسلمان بشه، خجالت کشید. تو همین هین باز از هوش رفت، باز غش کرد. پیغمبر نشست، این جوان بعد از یه چند لحظه باز به هوش که اومد، پدر و مادرش بی‌انصافی نکردن، برگشتن گفتن فرزندم اگر میخوای مسلمان بشی ما مانعت نمیشیم، اگه میخوای مسلمان بشی ما مانعت. به محض اینکه پدر و مادر این رو گفتن، این جوان شروع کرد شهادت این رو بر زبان جاری کردن، اسم مبارک پیغمبر که به زبونش اومد از دنیا رفت. تا از دنیا رفت پیغمبر اکرم رو کرد به پدر و مادر اون جوان، فرمود دست به این جنازه دیگه نزنید، اگه میشه اجازه بدید من مسلمان ها رو خبر بکنم، جمعیت بیان، همه مؤمنین، ما این رو تشییع کنیم ببریمش برای قبرستان مسلمین دفن بکنیم. خدا رحمت کنه. ما یه استادی بود تو قم، ایشون میفرمود که ببین پیغمبر رحمت از جنازه یک یهودی نمیگذره تا به بهشت بدرقش نکنه، وقت از من و شماها میگذره؟ از جنازه یهودی نمیگذره تا به بهشت بدرقش نکنه، وقت از من و شماها میگذره؟ با همه خطاهامون، با همه آلودگیهامون، از ماها نمیگذره، دستگیری خواهد کرد. این رابطه، رابطه است که معصومین با مردم برقرار کردن، رابطه رحمت، شفقت، عطوفت، شبیه همون رابطه‌ای که خدا با بندگانش برقرار کرده. و جالب اینجاست، همونطور که خداوند متعال عرض کردن بدون اینکه نیازی داشته باشه ناز مردم رو میکشه، ناز بندگانش رو میکشه تا رشد کنن، اولیاء خدا هم بدونه که نیاز داشته باشن ناز میکشن. امیرالمومنین علیه السلام چه نیازی به ما داره؟ ما چه عزتی بر علی می افزاییم که نداشته باشه؟ او که وصل به معدن عزته، او که وصل به معدن عزته. خودش تو خود از تعمیر در خطبه قدیری فرمود لا تزیدنی کسرت الناس حولی عزتن ولا تفرقهم عنی وحشتن. اگه همه مردم بیان دور منو بگیرن، یک ذره بر عزت من افزوده نمیشه، چون من عزتم از جای دیگه دارم میگیرم. و اگر همه مردم دور من رو خالی بکنن، یک ذره وحشت به من دست نمیده که حالا بشینم بگم هو ببین همه مردم رفتن، دورم خالی شد، خلوت شد، وحشت بکنم. لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتن ولا تفرقهم عنی وحشتن. علی کسی نیست که با آمدن و رفتن مردم پر بشه یا خالی بشه. خب با این وجود که نیازی به ما نداره، اما دنبال ما میدوه. برای چی؟ برای که مشتری برای خدا جمع کنه. دنبال ما میدوه، دنبال بندگان خدا میدوه، حتی نازشون هم میکشه، حتی لقمه خودش رو هم میده به فقیر اونجایی که باید بده، از خودش میزنه به دیگران میده. اولیاء خدا بدون نیاز ناز میکشن، اونا مشتاقتر از ما هستن به ما تا ما به اونها. شاید شنیدید این داستان علی ابن محزیار اهوازی رو. اهواز اگه رفته باشید، یه گنبد و بارگاهی هستش مال علی ابن محزیار، معروفه تو اهواز. مرحوم علامه مجلسی در جلد 53 بهار این چیزی که الان میخوام بهتون بگم خدمتتون عرض بکنم نقل کرده. مرحوم محدث بهرانی در کتاب تبصرت الولیش نقل کرده و خیلی از بزرگان، که علی ابن محزیار که از بزرگان بود. حالا من نمیخوام داستانشو مفصل بگم، اجمالا خودتون کم و بیش میدونید، فقط یه جاشو میخوام بهتون گوشزد بکنم که بهش توجه بکنید. این علی ابن محزیار 20 سال به عشق دیدن امام زمان از اهواز ایام حج آمد مکه برای که امام زمان رو ببینه. گفت حاجی به راه کعبه و من طالب دیدار، او خانه همی جوید و من صاحب خانه. بعضی دنبال خانه میرن، بعضی دنبال صاحب خونه میرن. این 20 سفر رفت مکه به عشق دیدن هست، ولی اصلا نصیبش نشد. بعد از به هر حال 20 سال دری باز شد و فرجی براش حاصل شد و تشرفی. خودش نقل میکنه طبق نقلی که مرحوم علامه مجلسی داره تو بهار، میگه وقتی وارد شدم بر خیمه امام زمان، درب خیمه رو که کنار زدم، دیدم هسته ولی عصر نشستن. جزئیات شمائل امام زمان رو نقل کرده، صورتش چجوری بود، ابروهاش چجوری بود، چشمش چجوری بود، چجوری نشسته بود، چه لباسی تنش بود، همه اینا رو نقل کرده. بعد میگه من سلام کردم خدمت حضرت، حضرت جواب سلام من رو با مهربانی داد امام زمان. بعد فرمود، منظورم اینجاست، از همه اینایی که گفتم منظورم اینجاست، فرمود یا ابو الحسن، کنیه علی ابن محزیار ابوالحسن بود، یا ابو الحسن قد کنا نتوقع کل لیلا و نهارا فمن الذی بتأ بک علینا. علی ابن محزیار، ما شب و روز منتظرت بودیم، چرا دیر کردی؟ شب و روز منتظرت بودی. یعنی علی ابن محزیار، گمان نکن تو 20 سال دنبال ما دویدی، تو عاشقی، ما شب و روز منتظرت بودیم. فکر نکن تو عاشقی، ما شب و روز منتظرت بودیم. قد کنا نتوقع که لیلا و نهارا فمن الذی بتأ بک علینا. چی شد دیر اومدی؟ چرا نیومدی؟ خدا رحمت کنه حافظ رو، چقدر قشنگ میگه، گفت سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. ما محتاج اویم، اما مثل که او داره دنبال ما میدوه. ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. اینی که اون وقت شما میبینید امام حسین علیه السلام شب عاشورا، همه تون شنیدید ولی دقت کردید، شب عاشورا همه شنیدیم این رو که حضرت فرمود که من بیعتم رو از شما برداشتم، شما ما را ایت و اصحابن ابر و اوفا من اصحابی، بهتر از شما سراغ نداشتم، کسی بهتر از شما نیست، اما در این حال من بیعتم رو از شما برداشتم. اینجور نیست که اگر بمونید فردا بتونید مرگ رو و شهادت رو از من برگردونید، نه من شهید میشم. شما مگر میخواید برید، برید، دست بعضی از خاندان من رو، اهل بیت من رو بگیرید، از این بیابان برید. امام حسین چرا داره اینجوری میگه؟ چرا امام حسین شب عاشورا اینجوری فرمود؟ الله اکبر. نمیدونم سرش رو تا حالا چقدر روش دقت کردی. البته کلام معصوم انقدر اسراری داره که نه اینکه حالا ماها بتونیم پی ببریم به اسرارش، شاید گوشه کوچولویشو بتونیم بگیم. یه دلیلش میتونه این باشه که ابو عبدالله علیه السلام کریم، امام حسین میخواد یارانش رو رشد بده، میخواد از منیت در بیاره، میخواد تا یارانی که فردا باهاش میمونن کسانی نباشن که گمان کنن معصوم به اونها محتاجه. چون اگر کسی گمان کرد معصوم به اونها محتاجه، یه منیت درش به وجود بیاد، منم که ولی خدا محتاج منه ها، ببینید یه منم توش به وجود بیاد. امام حسین میخواد این منیت رو ازشون بگیره، بگه برید من به شما احتیاج ندارم، که یعنی اونی که میمونه بدونه که او محتاج معصومه، نه معصوم محتاج او. اونی که میمونه دیگه بدونه که ولی خدا محتاج نیست، تو محتاجی که از این سفره عقب نمونی، از این فیض عقب نمونی. اون وقت چنین درکی اصحاب سید الشهدا کردن که امام حسین از در بیرونشون میکرد از پنجره میمدن تو، به هر وجهی بود بخواستن خودشونو داخل کربلا بکنن. شنیدید شب عاشورا و عبدالله علیه السلام پشت خیمه هاش داشت حرکت میکرد میرفت، برای اینکه یه سری بزنه پشت خیمه ها که نکنه مثلا دشمن از پشت حمله بکنه. نافع ابن هلال میگه من دیدم ابا عبدالله تو تاریکی داره پشت خیمه ها میره، ترسیدم، گفتم یک دریا لشکر محاصره کردن ما رو، شاید ترور بکنن حضرت رو تو یک حالتی، من دنبال حضرت برم تعقیب بکنم او رو که مراقب حضرت فقط باشم، قصدم این بود. لذا آهسته آهسته دنبال حضرت راه افتادم که صدای پام هم بلند نشه، فقط برای که مواظب. یه مقدار که از خیمه ها دور شدیم رفتیم عقبتر، حضرت استاد فرمودن نافع تو هستی؟ نافع که دیگه فهمید که امام حسین علیه السلام متوجه شده، اومد جلو گفت آقا بله من هستم. حضرت فرمود نافع بر چی دنبال من اومدی؟ گفت آقا من بر جان شما ترسیدم، ترسیدم که اینها بر شما لطمه ای بزنن. حضرت فرمود که نافع اون چی که خدا بخواد همون میشه. بعد دست من رو گرفت، نافع می امام حسین علیه السلام دست من رو گرفت، یه چند قدم رفتیم، فرمود نافع اون دوتا کوه رو میبینی؟ خیلی فاصله دوری بود، دوتا کوه تو دل شب پیدا بود، اون کوها رو میبینی؟ گفتم بله آقا. فرمود پشت اون کوها دیگه هیچ خبری نیست، هیچ خطری نیست، نمیخوای بری؟ فهمیدم که حضرت میخوای بگه که اگه میخوای بری دیگه اینجا که دیگه از کسی خجالت نمیکشی، که اینجا دیگه حتی جمع اصحابم نیستن که ببیننت، اگه میخوای بری برو. نافع میگه یه مرتبه دلم ریخت، افتاد به پای امام حسین علیه السلام، شروع کرد اشک ریختن، یا ابا عبدالله من کجا برم، من کجا برم، من مدت هاست شمشیری خریدم، اسبی آماده کردم که اگر روزی فرزند پیغمبر ولی خدا کمک خواست لحظه ای تأخیر نیندازم. کجا من برم؟ حالا فرزند من رفتم جان خودم رو حفظ کردم، چهار سبایی تو این دنیا زنده موندم، بالاخره چی؟ آخرش که باید بمیری. حبیب ابن مظاهر چند سال دیگه میخواست تو دنیا زندگی بکنه؟ حبیب پیرمرد چند سال دیگه تو دنیا، حالا فوقش هم اونجا شهید نمیشد، بالاخره که از دنیا میره. اما خودشو پیوند زد به ابدیت، خودشو پیوند زد به ابدیت. زرنگ یعنی این که بفهمه چی کار بکنه و از عمرش چجوری استفاده بکنه. گوه آقا من به فرض برم جان خودم رو نجات بدم، بالاخره که از این دنیا خواهم رفت، وقت چجوری چشمم بیفته تو اون عالم به چشم جد شما رسول خدا که او به من بگی جان خودتون رو برداشتید در رفتید فرار کردید، فرزند من چی؟ آقا چی جواب بدم؟ شما نپسند که من از اینجا برم بیرون. التماس میکردن برای موندن. اینا اون کسانی بودن که فهمیده بودن محتاج ولی خدا. اینا اون کسانی بودن که منیت دیگه از توشون رفته بود بیرون، محتاج ولی بودن رو درک میکردن، ولذا اینقدر استقامت کردن که عقب نمونن از این کارو. سوید ابن عمرو کمتر شنیدید این رو، یکی از شهدای کربلاست، اما عجیب اینجاست، این سوید ابن عمرو کسی بودی که روز عاشورا یه ضربه به سرش خورد، مجروح بیهوش افتاده بود توی میدان، تا عصر عاشورا که ابو عبدالله شهید شد این مجروح به صورت بیهوش بوده، یه مرتبه به هوش بیاد میره تمام شد همه افتادن، اون طرف هم دشمن داره آماده میشه برای اینکه حمله کنه به خیمه ها، یعنی صفه کربلا رو دارن جمع میکنن. اینو متوجه شد، یه خنجری داشت. آقا با خنجر که نمیشه جنگید، اما اونی که عاشق هستش همین خنجر رو گرفت، به این دریای لشکر حمله کرد، چون داشت عقب می افتاد، از کاروان داشت عقب می افتاد، چند نفر رو لتپار کرد، با همون خنجر زد و آخر خودش به شهادت رسید. برای که عقب نمونه می دویدن خودشون رو برسون. به خدا قسم برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، بلاهایی که تو کربلا بود و ولی خدا تحمل کرد، ولی خدا این پدر مهربان که رابطهش رابطه عطوفته، حتی بلاکش هم هست. ما تو یه روایت عجیب و غریبی داریم، تو یه مقدار ترسناک این روایت داره که موسی بن جعفر علیه السلام سپر بلای شیعیانش شد، اون زندان کشیدن رو و اون بلا رو تحمل کرد. یعنی قرار بود شیعیان تنبل دم چک خدا برن یه بلا به سرشون بیاد، گوشمالی خدا بهشون بده، موسی بن جعفر سپر شد که خدایا من سپر بلای شیعیانم میشم. او بلا کشید و خدا نکنه که امام حسین علیه السلام هم زیر بار بلا رفت، برای که شیعیان و مسلمین و اون زمان کوتاهی کردن. وا ویلا اگر این چنین باشه. ما ها یه چیزی از بلای ابو عبدالله میگیم، یه چیزی میشنویم. مرحوم میرزای شیرازی صاحب همون فتوای تنباکو معروف، میرزای بزرگ، میگفتن یه روزی نشسته بود در مجلسی، آیت الله حسن علی تهرانی، جد، حالا شاید شما کم تر بشناسید، من فقط اشاره میکنم، جد مادری آیت الله مروارید که یکی دو سال پیش تو مشهد از دنیا رفت. آیت الله حسن علی تهرانی صاحب نفسی بود، میرزای شیرازی نشسته بود، ایشون رفت رو منبر شروع کرد برای مردم صحبت کردن و آخرش روزه خوندن. خوبه نهد بفرمایید. ایشون مقدمات روزه رو خواست بگه، هنوز روزه رو شروع نکرده بود، یه جمله گفت، هیچ گریه دارم نبود، الان من و شما میشنویم گریه‌مون نمیاد، این جمله رو گفت. گفت دخلت زینب بنت امیرالمؤمنین علی بن زیاد، زینب دختر امیرالمؤمنین در سفر اسارت وارد بر ابن زیاد شد، وارد اون دارالاماره، وارد بر ابن زیاد. خب ببینید اینو من و شما میشنویم، خب وارد بر ابن زیاد شد دیگه. هق هق میرزای شیرازی بلند بلند شروع شد، بلند بلند شروع کرد گریه کردن، چون میرزای شیرازی از روزه ها سرسری رد میشه، میفهمه بلاها عمقش چقدره. ماها چون یه مقدار تکراری شده برامون، گاهی موقع حساسیتمون کم شده. میرزای شیرازی بلند بلند شروع کرد گریه کردن، چون میدونست کدوم زینب داره چجوری وارد میشه بر ابن زیاد. میدونست این زینبی که الان داره وارد بر ابن زیاد میشه تو سفر اسارت، همون زینبی بود که در مدینه مفسر قرآن بود، زنان می اومدن تدریس قرآن براشون میکرد، عقیله بنی هاشم. کسی بود که ابو یحیی مازنی میگه من 7 سال همسایه علی بودم، 7 سال خونم کنار نزدیک خونه علی بود، همون خونه که زینب هم توش بود، یک بار صورت زینب رو ندیدم. این زینب، زینب حجاب، زینب وقار، زینب عفاف، زینبی که همتون شدیدی درست هم هست که هر موقعی میخواست بره زیارت قبر جدش پیغمبر، امیرالمومنین او رو در شب، امام حسن و امام حسین هم در کنارش، که حجم بدن زینب کبرا رو هم کسی نبینه، حجم بدن زینب کبرا رو. این زینب حالا میدونید الان که داشت داخل بر ابن زیاد و وارد دارالاماره میشد چجوری بود؟ از مقتل ابی مخنف نقل میکنن که دخلت زینب و هی تستر و وجهها به کمها. زینب وارد بر ابن زیاد شد در حالی که صورتش رو با آسینش نگه داشته بود، چون دیگه حجابی که شایسته زینب باشه دیگه نبود. وقت میرزای شیرازی چون عمق این چیزا رو متوجه میشد، حقیق گریهش رفت بالا، طوری که آیت الله حسن علی تهرانی وقتی خواست دنباله اون مطلب رو بگه، از کنار منبر فریاد زد خدا خیرت بده، اینقدر تونتون نگورد شو، بذار حق این جمله ادا بشه، بذار حق این جمله ادا بشه، اینقدر تونتون نخون برو جلو مقتل رو. وقت شما ببینید از یه جمله به ظاهر ساده وقتی او این چنین گریه میکنه، از اونجایی که جسارت بر سر ابی عبدالله کردن، سر امام حسین و آویزون تو یه نقلی هست که خدا کنه اینا دروغ باشه، خدا کنه، که سر ابا عبدالله روی نی افتاد زیر پای اسب ها تو اون گیرودار و تو اون هیاهو. چه بلایی کشید این پدر مهربان، این بزرگوار. اینا اهل رحمتن دیگه، سپر بلا شدن برای. در هر حال بذارید من فقط جمله آخری رو عرض بکنم، بحثم رو ختم بکنم. جلوی امام حسین استاد ظهر عاشورا موقع نماز 13 تا تیر خورد. سعید ابن عبدالله حنفی 13 تا تیر سمی به بدنش اصابت کرد. یا ابا عبدالله من وایسادم و با صورت وایساده بود جلوی تیرها، با پشت نه، با صورت، که تیرهایی که میاد همه اینا رو بتونه بگیره به امام حسین نخوره. یکی رو با صورت میگرفت، یکی رو با دست میگرفت. خدایا تمام بدنم سپر بشه، یه تیر از من رد نشه به امام حسین بخوره. دیگه رمق تو تنش نمونده بود. ابا عبدالله اواخر نمازش بود، یا امام حسین من ایستادم ها ولی رمق تو تنم نمونده، نماز تو زودتر تموم بود. سلام نماز ابا عبدالله علیه السلام که داده شد، سید ابن عبدالله افتاد جلو امام حسین علیه السلام، افتاد بر زمین. ابا عبدالله سرش رو از زمین بلند کرد، چشمای کمرمقش رو باز کرد، اون دمدمای آخر دید سرش تو دامن امام حسینه. اولین جمله‌ای که سوال کرد، عوفیتو یا ابن رسول الله، آقا من منت بر سر شما ندارم، من محتاج شما هستم، فقط بخوام ببینم من وفا کردم، وظیفم بود، یه جان بیشتر نداشتم دادم، وظیفه کاری نکردم برای شما، که فقط بخوام ببینم وفا کردم. ابا عبدالله علیه السلام فرمود نعم و انت امامی فی الجنه، تو بهشت جلوی منی، یعنی حجابی بین تو و من تو بهشت نیست، بالاترین درجه بهشتیا، بین تو و من حجابی نیست، بالاترین درجه بهشتیا. هر بدنی که بر زمین می افتاد، هر کدوم از شهدا سرشون می رفت تو دامن امام حسین، اون دم آخر، حتی اول فضلش هم اون دم آخر، ابا عبدالله با اینکه خیلی سختش بود از خیمه ها دور بشه، ولی رفت بالین اول فضل، سر او رو به دامن گرفت. هر سری تو دامن امام حسین علیه السلام رفت، فقط یک سر بود که وقتی رو زمین کربلا افتاد دیگه بلند نشد، فقط یک سر بود، اونم سر مقدس خود ابا عبدالله بود که وقتی رو زمین افتاد دیگه کسی نبود این سر رو بلند. چرا بود؟ اما اون موقع که شمر اومد بالا سرش، و شمر و جالسان علا صدرک مول اون سیفه هم به نهرک. خدایا تو رو قسمت بیدیم به سر بریده ابا عبدالله، تو رو قسمت بیدیم به سوز دل زینب کبرا و بچه های امام حسین. این قسم ها خیلی قسم های سنگینیه دیگه، هر موقعی نمیشه خدا رو با این چیزا قسم داد. خدای قسمت بیدیم فرج مولامون امام زمان فرما، خدای قسمت بیدیم ما رو از عزاداران امام حسین علیه السلام، از متوسلین به ابا عبدالله و اهل بیت در دنیا و آخرت قرار بده. خدای به محمد و آل محمد این ایام رو ایام تحول ما، ایام نزدیک شدن و قرب ما به ولی خودت قرار بده. شادی دل مطهر امام زمان تعجیل در فرجش، صلوات عنایت بفرما.